أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این قول ثانی که قول مرحوم شیخ بود که مستفاد از ادله قاعده واحده هست که مجعول در اون عدم اعتنا به شک در وجود صحیح هست، که هم موارد قاعده تجاوز را شامل می شود هم موارد قاعده فراغ را، اشکالاتی به این قول شده بود در کلام مرحوم نائینی. اشکال دومی که مرحوم نائینی به کلام مرحوم شیخ وارد کردن، که این اشکالم اشکال ثبوتی هست، محذور ثبوتی درست کردن مرحوم نائینی، این بود که ما نمیتوانیم ملتزم بشیم به این که مجعول در بین قاعده واحده است که مشتمل بر قاعدتینه. چرا؟ چون جمع بین قاعدتین مستلزم تعلق لحاظ استقلالی و لحاظ عالی به اجزا هست. اگر بخواهد به قاعده تجاوز را دلالت بکنه و به لحاظ شمولش نسبت به موارد قاعده تجاوز، باید اجزا مستقلن ملاحظه بشه. به لحاظ شمولش نسبت به موارد قاعده تجاوز و اون نتیجه متعبد به در قاعده فراغ، به لحاظ شمولش نسبت به موارد قاعده فراغ و به حیثی که اون نتیجه متعبد به در قاعده فراغ را دلالت بکنه، باید نظر به اجزا تبعی باشه، کل عمل و مرکب در نظر گرفته بشه و اجزا لحاظ عالی و تبعی داشته باشه. پس جمع بین مصادیق دو قاعده، بین مضمون دو قاعده در جعل واحد، مستلزم جمع بین لحاظ استقلالی و عالی در اجزا میشه. این اصل اشکال دوم، بچه دومی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده بود. از این اشکال جوابهایی داده شده. جواب اول که دیروز نقل شده عبارت از این بود که با توجه به این که قاعده فراغ اختصاص ندارد به موارد شک در صحت کل، بلکه موارد شک در صحت جزء رو هم شامل میشه. مشهور همینه که در موارد شک در صحت جزء هم ما میتوانیم قاعده فراغ را جاری بکنیم. روی این حساب کسی که بعد از خوندن مثلا هم شک در صحت هم کرده، از هم فارغ شده، در خوندن سوره هست شک در صحت هم کرده، خب بنای بر وقوع هم صحیح هم میذاره. با توجه به اینکه قاعده فرا شامل موارد شک در جزء میشه، اگر مجعول در بین فقط اگه مجعول در بین دو قاعده باشه، دو تا قاعده مستقل باشه، در اون قسمت قاعده فراغ اون هم موارد شک در کل هم موارد شک در جزء رو با شامل بشه. در خود جعل قاعده فراغ بر اساس اشکال شما اونجا جمع بین لحاظ عالی به استقلالی پیش میاد. قاعده فراغ رو دو تا قاعده مستقل هم جعل بکنه، نسبت به قاعده تجاوز این کنار می‌داریم، در قاعده فراغ چون هم موارد شک در صحت کل هم موارد شک در صحت جزء را شامل میشه، این جمع بین لحاظه اونجا پیش میاد. در اون تقدیر چجور جواب داده میشه؟ مشهوری که قائل به عمومیت قاعده فراغ نسبت به موارد شک در صحت جزء هستن جوابی دارن. هر جوابی که اونجا داده میشه همون جواب برای تخریج و توضیح جعل قاعده واحده میاد دیگه. اون جواب همون جوابای بعدی است که جمع بین اینها پیش نمیاد، جمع بین لحاظه پیش نمیاد.
ما مورد کسی شک در کل بکنیم نفسه شک در جزء نمیاد.
نه شک در خود جز
نه
نه اون چیزی که مرحوم نه اون چیزی که مرحوم نائینی فرموده که مفروغون ان گرفت که قاعده فراق فقط در موارد شک در صحت کل جاری میشه، مثل اینکه در مورد نماز دیگه، در مرکباتی که در نمازی که مرکب از اجزا و شرایط هست، این کل خود نماز هست. ایشون فرموده که قاعده فراغ اگه مجعول قاعده فراغ باشه، در حقیقت این کل صلات را که مرکب از اجزا هست شارع در نظر گرفته، فرموده که بعد از فراغ از این کل اگر شما شک در صحت کردید، به شک در صحت اعتماد نکنید. مجرا قاعده فراغ را کل صلات گرفته.
و بس من شک در کنم، شک من رو کل آوردم.
بله، شک ناشی از شک در صحت جا.
همه دیگه من دست همیشه شک.
بله ناشی از او باشه، ولی خب عیب نداره، این مشکل هم.
همون اصلا اشکال نداره، از ریشه نمیاد. چرا؟ شک در کل ناشی از شک در جز، همیشه لحاظ استقلال به جز وجود داره. در
اون منشأ شک در این تعبد، در این تعبد در چیز، در اون تعبدی که مضمون قاعده فراغ هست که حکم می کند به صحت کل را به ما انه مجموع و مرکب در نظر گرفته و اجزای در ضمن این کل به تبع ملاحظه شده. اشکال برای اون نائینی این بود. الله در جواب اول گفته میشه به این که شما، بله درسته که شما قاعده فراغ را فقط در موارد شک در صحت الکل جاری میکنید، ولی نظر صحیح که مشهور هم قائل به او هستن اینه که قاعده فراغ در موارد شک در اجزاء نماز هم جاری میشه. خب بر این اساس مشهور اگر قاعده فراغ را در هم در کل هم در جز جاری میدونن، به لحاظ جعل قاعده فراغ مبتلا به این اشکال میشن دیگه. اگه شمولش نسبت به جز و کل محذور داشته باشه، اینجا بله شمولش نسبت به کل و جز محذور داشته باشه، سر از جمع بین لحاظین در بیاره، مشهور در خود قاعده فراغ ولو مستقل از قاعده تجاوزم جعل بشه، مبتلا به این اشکال میشه. این اشکال رو حل میکنن. هر حلی که اونجا گفته میشه، ما برای جمع بین قاعدتین هم همون حل رو به کار میبریم.
در
در موارد شک در صحت جز جاری نمیشه دیگه.
نه شک در کل کی پیش میاد؟ من شک در کل اونم نمیوردم. شک در جز نه شک در کل.
اگه شک کلام مرحوم های خویی رو میفرمایید، کلام مرحوم های خویی رو میفرمایید یا مرحوم نائینی را؟
نه تقریر حق نائینی به کلام مرحوم،
نه خود مرحوم نائینی.
موارد فراغ و شک
مرحوم نائینی فرموده، هم بحث به اونی که در اجود، هم بحث به اونی که در فواید، فرموده که متعلق شک در قاعده تجاوز اجزای مرکبه، ولی در قاعده فراغ متعلق شک نفس المرکب به ما له من الوحدت الاعتباریت، یعنی کل صلات دیگه. منشأ را ایشون مطرح نکرده، بر اساس همون مقداری که مرحوم نائینی مطرح فرموده جواب از همونجا داده میشه که شما در قسمت قاعده فراغ مسلم گرفتید که مال موارد شک در صحت کل هست، و حال این که این مطلبی که شما مسلم گرفتید ثابت نیست، خلاف مشهوره و صحیح هم با التفات به ادله و روایات، اینه که قاعده فراغ در هر دو جاری میشه، وجهی نداره که ما اختصاص بدیم به موارد شک در صحت کل. حالا این جواب اول. جواب دومی که داده شده اینه که جواب حل در حقیقت مسئله است. جواب اول به یه نحوی نقض بود که اگر این حرف شما مشکل ساز باشه، باید نظر مشهور را در جریان قاعده فراغ نسبت به اجزا، صحت اجزا هم برای او مشکل ایجاد بکنه، با حال این که اونجا جواب میدن از این اشکال به همون جوابی که اونجا داده میشه در واحد واحدم جواب داشت. حالا این
قائل به این نیست که
عرض کردم که بنام عرض کردم این که در جوابم ملتفت به این جهت هستن که مرحوم نائینی خودش ملتزم نیست، ولی بالاخره این نظر مشهور هست و صحیح هم با اتفاق به ادله و روایات اینه. این جواب اول. جواب دوم که جواب حلیه اینه که اصلا جمع بین قاعدتین به این تعبیر به عنوان واحد که هم شامل موارد شک در جزء بشود که مورد نظر در قاعده تجاوزه و هم مورد شک در کل به صحت الکل بشود که مورد نظر در قاعده فراغه، این مستلزم جمع بین لحاظ عالی و استقلالی نیست. چرا؟ به جهت این که در قاعده فراغ ولو اختصاص به کلم داشته باشه، کل به ما اون حیثیت کل بودن و اشتمال بر اجزا این ملاحظه نمیشه، خود این به عنوان امر واحد ملاحظه میشه. حیثیت جزئیت و حیثیت کلیت، این حیثیت ها به ما انهما جزءان و کلون ملاحظه نمیشه، بلکه یه عنوان جامع شامل این دو قرار داده میشه مثل عنوان شیء، و اعتنای و حکم به این میشه که شما اگر در شیئی شک کردید بعد مضی محل، با همون توضیحات قبلی، اگر در شیئی شک کردید بعد مضی محل او، به شک در اون شیء اعتنا نکنید. این شیء به عنوان عام هم جو اجزا را شامل میشه در جایی را که منظور قاعده تجاوزه، و هم کل را شامل میشه در جایی که منظور اجرای قاعده فراغ. این اشکال جواب دوم. جواب سوم اینه که فرمودن که شک بله در صحت ما به لحاظ قاعده فراغ که حساب بکنیم، قاعده فراغ را شما فرمودید که در موارد شک در صحت کل جاری میشه. شک، خب ما اگر شک در صحت کل مثل کل سلال بعد الفراغ از این رو هم در نظر بگیریم، این شک ناشی از چیه؟ چرا ما در صحت کل شک میکنیم؟ به جهت اینکه یا احتمال میدیم جزی از اجزای او مفقود شده یا شرطی از اجزای او دیگه. شک در صحت کل همیشه ناشی هست از شک در صحت جز، یا ببخشید ناشی از شک در تحقق جز یا تحقق شرط دیگه. خب وقتی که این شک ناشی از او بود، طبعا شک در وجود جز یا وجود شرط مجرای قاعده تجاوزه، و وقتی مجرای قاعده تجاوز بود، شارع با خطاب واحد با جعل واحد میتواند مضمون قاعده تجاوز را جعل بکنه بدون اینکه در کنار او مضمون قاعده فراغ را جعل بکنه. دیگه احتیاجی به جعل قاعده فراغ نیست. جعل واحد درست میشود، ولی مجعول در این جعل واحد اینه که در موارد شک در وجود اجزا یا شرایط اعتنای به این شک نکنید. خب دیگه اینجا کل اصلا احتیاج به ملاحظه کل در این جمع نیست تا جمع بین لحاظ عالی و استقلالی پیش بیاید. این جواب سومی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، ولی مناقشه‌ای که ملاحظه‌ای که نسبت به این جواب وجود داره اینه که این جواب از اشکال مرحوم نائینی نمیشه، چون مرحوم نائینی نظر داره به حرف مرحوم شیخ. مرحوم شیخ در مقام این بود که یه قاعده واحده جامع بین قاعدتین را درست بکنه، جامع بین قاعدتین را. شما این جواب سوم، حاصل جواب سوم اینه که میتواند شارع قاعده واحده جعل کند که مضمون او فقط قاعده تجاوز باشه. این که جواب مرحوم نائینی نشد، که مرحوم نائینی فرموده این حرف شما که قاعده واحده رو عنوان جامع که هر دو مولد رو بگیره نمی شود جعل بشه، چون سر از جمع بین لحاظین داره، ولی این فرمایش شما اونی را که نتیجه داده حاصل جواب سوم اینه که یه قاعده واحده جعل بشه به مضمون قاعده تجاوز. این قید از فرمایش ربطی به فرمایش مرحوم نائینی نداره، جواب از فرمایش مرحوم نائینی نمیشه اولا. ثانیا همونطور که دیروز هم گفته شده در موارد اگر فقط قاعده تجاوز جعل شده بود و قاعده فراغ جعل نشده بود، ما برای حکم به صحت در موارد شک، برای عدم اعتنای به شک در بعضی از موارد گیر می کردیم، مثل هم مواردی که مثال داده در همون جایی را که بله کسی شک در وضوع داشته باشه نسبت به صلات شک داره که آیا نمازش با وضوع بوده یا با وضوع نبوده. خب شما بفرمایید شک در صحت صلات ناشی از شک در وجود شرطه. اینجا اگه فقط مجعول قاعده تجاوز بود، قاعده تجاوز مجعول در او اینه که عند شک فی کل جزءن به مضی محل او به شک اعتنا نکن. خب اینجا کسی که نماز خونده و بعد از خوندن نماز شک داره که نمازش با وضوع بوده یا نه، اگه فقط قاعده تجاوز جعل شده بود، قاعده تجاوز که اینجا نمیتونست حکم به تحقق وضوع بکنه، چون وضوع که محل نداره، که مضی محل نسبت به وضوع حاصل نشده، شک شک بعد مضی محل نیست. اینطور نیست که اگر مجعول در بین فقط مضمون قاعده تجاوز باشه، همه مواردی که حکم به عدم اعتنای به شک میشه و شما هم قبول دارید، بعضی از این موارد هم به خصوصی منصوصه، خود همین اینکه بعد از نماز شک کرده که وضوع داشته یا وضوع نداشته، خود این در روایات اومده بود دیگه. این مورد که مورد یقینی قاعده عدم اعتنای به شک، چون در خود روایات اومده، این قابل توجیه نبود. دو این حساب جواب سوم هم جواب نسبت به فرمایش مرحوم نائینی نمیشه، چون با ادعای مرحوم نائینی، با اون چیزی که مرحوم نائینی در صدد نفی او هست، با او ارتباط نداره و او را درست نمی کنه. ما اراد محقق نائینی نفی او، این جواب سوم او را اثبات نمی کنه و همین که فی حد نفسی تمام نیست. این جواب، این نسبت به وجه ثانی عمده. در جواب از وجه ثانی همون دو تا جواب اول و دوم هست که در کلام مرحوم آقای خویی این سه تا جواب اومده، جواب اول و جواب دوم صحیحه، اما جواب سوم جواب صحیح نسبت به وجه ثانی نمیشه. بله
فقط ناشی از شک در تحقق جزئی شرطه، شک در تحقق جزئی شرطه
کجا داره؟
چون شک در صحت کل فقط ناشی از شک در تحقق
شک در جزء دیگه، فرموده که اینکه در کل ما شک میکنیم. چرا شک میکنیم؟ چون یا احتمال خلل به ناحیت الجزء رو میدیم یا احتمال خلل به ناحیت شرط رو میدیم. بله اون نسبت به جزء احتمال خلل، احتمال میدیم رکوع رو نیاورده یا در یکی از رکعات، یا احتمال میدیم که مثلا طهارت نداشته که شرط باشه دیگه. این فرموده رکوع
مطمئن
بشه ولی صحیح نمورده دیگه. همون اگه قاعده تجاوز را در این موارد، قاعده تجاوز را اگه جاری بکنید، احتیاج به قاعده فراغ نیست دیگه. و این ممکنه منظور شما این باشه که در جایی که شک در صحت کل ناشی از شک در اصل وجود جزء باشه، قاعده تجاوز اونجا کارساز هست، مفید هست. ولی در جایی که شک در صحت کل به خاطر بطلان جزء باشه، نقص در جزء باشه، نه به خاطر ترک جزء بالمره باشه، اینجا قاعده تجاوز اگه به تنهایی قاعده تجاوز بود، اینجا نمیتوانست حکم بکنه، چون اینجا ما نسبت به جز تعبد به جز در اینجا در قاعده تجاوز مال جاییست که اصل شیء معلوم باشه، اصل شیء مشکوک باشه بعد مضی محل. ممکنه برای شما این باشه، ولی این جوابش اینه که اگر شما در جایی که در اصل وجود شیء بعد مضی محل حکم کرده شارع به این که این محقق شده به شک اعتنا نکن،
در جایی را که در صحت معتیوبه شک داری، بعد موضی محل دیگه احتمال این که اشاره بگه اینجا در اونجا که در اصل الوجود شک داشتید اعتنا نکن، بنا بذار این که بلا قد رکل. اگر در صحت رکوع بعد از تحقق سعید شک داشتی، اینجا دیگه نه، بنای بر صحت رکوع نذار، این بنای بر تحقق رکوع صحیح وجود صحیح رکوع نذار، این احتمال داده نمیشه روی حساب. اگر شک ناشی از جز باشد و خصوصیت مضی محل در مورد جز حفظ شده باشه، چه اصل وجود جز مشکوک باشه چه صحت جز مشکوک باشه، قاعده تجاوزی که حکم به عدم اعتنا میکنه میتونه موارد را بگیره. اشکال فقط نسبت به شروطه که با توجه به اینکه شروط محل ندارن، بلکه شرط صحت صلاه اینه، نه شرط تحقق شرط این باشه، شرط تحقق وضو، شرط تحقق صدر، شرط تحقق استقبال قبله، این شروط شرط تحقق اینها این نیست که قبل در صلات واقع بشود و قبل از مثلا اجزای دیگه صلاتی واقع بشن، بلکه این صلات هست، این مرکب هست که مشروط به تحقق این شرطه. روی این حساب مضی محل در شروط محقق نمیشه. اگه مجعول در بین قاعده تجاوز فقط بود، قاعده تجاوز فقط بود، چون این مضمون که عدم اعتنای به شکه یه قیدی داره و اون قید مضی محله، به در شروط مضی محل تحقق پیدا نمیکنه، ما در موارد شک در اینجا در موارد شک در صحت الکل من ناحیت شرط گیر میکنیم، با قاعده تجاوز اون غرض تأمین نمیشه، احتیاج به قاعده دیگه ای هست که این موارد رو درست بکنه. وجه سوم از وجوهی که مرحوم ناینی اشکال کرده به مرحوم شیخ، این وجه که فرموده که خطاب واحد و جعل واحد نمیتواند متضمن دو قاعده باشد، عنوان واحد متضمن دو قاعده باشد، این ممکن نیست. چرا؟ به جهت این که این سر در میاره جمع بین این دو قاعده در عنوان واحد مستلزم تناقض در مدلول این خطاب واحد به این جعل واحد میشه. به جهت چرا مستلزم تناقض و تنافی در مدلول میشه و تدافع بین بله تدافع بین صدر و ذیل جعل واحد پیش می آید؟ به این تقریب مرحوم ناینی توضیح دادن که خب در مواردی که مثلا مکلف شک داره در این که آیا حمدش را خونده یا نخونده، قرائت را انجام داده یا نداده، در رکوع هست، حالا اون جایی را که محل حدیث لا تعال باشه، این را بله مثال مرحوم ناین اینه، ولی این را ممکنه کسی بگه که اصلا چون مورد از سنت الله تنقض الفریضه هست، این حتی علم به ترکم داشته باشه مضر نیست، تا چه رسه به بله شک و اینا. مورد را به همون مثال رکوع و سجود که شک در تحقق رکوع هست ولی فعلا در سجده هست، این مثال حقیقیش اینه، ولی مثالی که در خود کلام مرحوم ناینی اومده جاییست که شک فعلا در رکوع هست و شک در تحقق در هم داره. خب اینجا اگر قاعده واحده مجعول در بین قاعده واحده باشه، شک که در رکوع هست، چون نسبت به هم شکی که در هم داره شک بعد مضی محل هست، قد جاوز محل هم را نباید اعاده بکنه و جای اعاده نیست، لا یجب علیه العود. ولی از جهت این که به هر حال الان در صحت نماز شک داره دیگه، نمازی که مثلا بدون هم باشه، مثال صحیحش همون نمازی که بدون رکوع باشه، نمازی که بدون رکوع باشه ولو ان عذرن هم باشه نماز صحیح نیست. خب به ملاحظه اینکه شک در صحت کل داره، هنوز که از نماز خارج نشده، هنوز در نمازه، پس شک دارد در صحت نماز در حالی که از نماز فارغ نشده. به اعتبار اینکه شک در صحت الکل قبل از فراغ از صلات باید اعتنا بکند، باید برگردد رکوع رو انجام بده. به اعتبار اینکه در تحقق رکوع بعد مضی محل شک داره، نباید، لازم نیست اعتنا بکنه، باید به همون حال ادامه بده نماز رو. خب اینجا تدافع بین قطعتین، تدافع بین دو نحو شمول یک دلیل نسبت به مورد میشه. به اعتبار مضی محل رکوع باید لا یجب علیه العود، به اعتبار عدم فراغ از صلاتی که در صحت الکل شک داره باید بله اعتنا بکنه. خب این تدافع یا تناقض در شمول دلیل نسبت به مورد واحد، شک ما یک شک بیشتر نیست، همین شک را از یک جهت قسمت عدم اعتنا شامل این میشه، از جهت دیگه قسمت اعتنای به شک شامل این میشه. خب این اشکالی است که در مرحوم ناینی فرموده، این عبارت که امام علیه السلام در فرموده که انما الشک فی شیء لم تجزه، اگر این عبارت هم شک در کل هم شک در جز را شامل بشه، تناقض در مدلول پیش می آید، تدافع بین شمولین پیش می آید، و اینم که صحیح نیست، پس ما نمی توانیم مجهول در بین را قاعده واحده بدونیم. این اصل اشکال. مرحوم آقای خویی در جواب از این اشکال یک جوابی فرمودن که خود مرحوم ناینی در اجود این جواب را مطرح کردند و این جواب را هر یعنی نقد کردند، ولی اون جوابی که در بد و عم داده شده در کلام مرحوم آقای خویی هم هست، اینی که اینجا تدافعی در کار نیست، تناقض بین شمول دلیل نسبت در شمول دلیل نسبت به بوره تناقضی پیدا نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه ما در همین مثال که شک در صحت صلات داریم، در حالی که در سجده هست هنوز از نماز فارغ نشده، شک داره که آیا نمازش صحیح هست یا باطل هست به خاطر ترک رکوع، شک در صحت کل ناشی هست از شک در تحقق رکوع. و وقتی دلیل با شمولش نسبت به جز تعبد ما را متعبد کرده به اینکه شما رکوع رو انجام دادی، دیگه در صحت کل برای ما شکی باقی نمونه. شک در صحت الکل مسبب از شک در وجود رکوع هست، روی همون بیانی که ایشون فرموده که ما مکرر گفتیم که شک در صحت دائما ناشی میشه از شک در تحقق اجزا و شرایط دیگه. خب این وقتی که شک در صحت کل ناشی از شک در جز بود، در به لحاظ اینکه خود رکوع انجام شده یا انجام نشده، اون دلیل میگوید که بگو رکوع کردی، بلاغت رکعت. خب این وقتی دلیل گفت بلاغت رکعت، دیگه با تعبد به تحقق رکوع که از به اعتبار قاعده تجاوز، شک در صحت الکل به اعتبار قاعده فرا منتفی میشه، مرتفع میشه، و وقتی مرتفع شد دیگه تناقض و تدافعی در کار نیست. این جوابی است که ابتداعا به این فرمایش مرحوم ناینی داده میشه، ولی خود مرحوم ناینی در اجود متعرض این جواب شده و فرموده که این جواب تمام نیست، بله به عنوان انقل در اجود اینجور است که خب اینجا اگه کسی بگه که اینجوری مطرح کرده که شما این تدافعی رو که میگویید، این تدافع اختصاص ندارد، تناقض اختصاص ندارد به جایی که ما یه قاعده بدونیم. اگه دو تا قاعده مستقلن باشه همین اشکال پیش میاد دیگه. شعاره دو تا قاعده جعل کرده، یکی قاعده تجاوز، یکی قاعده فراغ. به لحاظ قاعده تجاوز اینجا باید حکم به تحقق رجوع کنیم، اعتنا نکنه، بر نگرده. به لحاظ قاعده فراغ باید اعتنا بکنه، چون هنوز در نماز هست، از نماز فارغ نشده. محذور تدافع اختصاص ندارد به جایی که مجعول قاعده واحده باشد. اگر دو قاعده هم باشد اشکال تناقض و تعارض بین اینها پیش می آید. عملا شما در این مورد نمی توانید حکمی بکنید، نه به مضمون قاعده تجاوز نه به مضمون قاعده فراغ نمی توانید عفو بکنید. همین محذور تدافع اینجا پیش می آید. پس لزوم و تدافع از آثار جعل قاعدتینه، چه این جعل به جعل، چه این قاعدتین به جعل واحد باشد که مرحوم شیخ ادعا کرده، چه به دو قاعده مستقل باشه که مشهور میگن. اشکال تناقض و تدافع روی مسلک مشهور هم پیاده میشه. اینو مرحوم ناینی در اجود به عنوان انقض مطرح کرده. در مقام جواب فرموده نه، اینطور نیست. اگه ما نظر مشهور رو قائل بشیم، تدافع و دوتا قاعده مستقل بگیریم، اینجا تدافع حل میشه. چطور حل میشه؟ به خاطر اینکه بنابر اینکه دوتا قاعده مستقل باشه، قاعده تجاوز جاری شده در این رکوع که تعبد میکنه ما را به تحقق رکوع، این حاکم میشه بر قاعده فراغ در اون قسمت. دیگه جا برای جریان قاعده فراغ نمیذاره. مقصود از قاعده فراغ یعنی مفهوم قاعده فراغ دیگه، که بعد از فراغ، منطوق قاعده فراغ اینه که بعد از فراغ لا یعتنا ولی قبل از فراغ یعتنا به شک یجب. خب اینجا فرموده که اگه دوتا قاعده مستقل باشد، مفهوم بعد از دوتا قاعده مستقل باشد، قاعده تجاوز هم هر دوتا ولو در بعد به هم موضوع دارن، ولی قاعده تجاوزی که در این مورد در موضوع خودش جاری شده موجب رفع موضوع قاعده فراغ میشه، تعبدن که ازش تعبیر به حکومت میکنن. دیگه شک در صحت عمل و فسادش باقی نمیمونه تا اشکال تناقض و تدافع پیش بیاد. خب این جوابی که مرحوم ناینی از انقل داده، انقل این بود که اشکال تدافع تعارض اختصاص به جعل واحد نداره، در جعلین متعدده، در قاعدتین متعدده همین اشکال پیش میاد. جواب مرحوم ناینی اینه که نه در جعلین متعدده ما با حکومت مشکل را حل میکنیم. مستشکل در اجوره بحثمون که در اجوره دوباره برمیگرده، میگه اگه شما با حکومت بخواهید مشکل را حل بکنید، حکومت که عهد و دلیلین با جریانش موضوع دلیل دیگر رو برمی‌داره، این حکومت و استناد به حکومت اختصاص ندارد به این که مجعول قاعدتین مستقلتین باشه. همین حکومت را بنابر این که قاعده واحده باشد اونجا هم می‌شود پیاده کرد. شما از رای حکومت مشکل را حل کردید. حکومت اختصاص نداره به جایی که دوتا قاعده مستقل باشه. همونطور که اگر دو قاعده مستقل باشد می شود یکی از اینها، دوتا قاعده مستقل باشد می شود یکی از اینها را موجب رفع موضوع قاعده دیگه بگیرید، در جایی که قاعده مجعول در بین قاعده واحده باشد اونم می شه. همونطور که در باب حکومت گاهی استصحاب را میگید حاکم بر براءت است، دو تا قاعده مستقل استصحاب با براءت، همینطور هم استصحاب که مجعول به جعل واحد هست، قاعده واحده هست، ممکنه استصحاب در یک مورد حاکم باشه بر استصحاب در مورد دیگر، کما هو الحال در اصل سببی و مسببی. در اصل سببی و مسببی دلیل استصحاب به لحاظ شمولش نسبت به سبب حاکم میشه بر شمولش نسبت به مسبب. خب این بالاخره تدافع به این صورت هم حل میشه. اگر خلاص شدن از تدافع و تعارض و تناقض با استناد به حکومت هست، حکومت پیاده میشود ولو دلیل در بین دلالت بر قاعده واحده بکنه. فرقی نداره بین اینکه شما نظر مشهور و قائل بشید یا نظر مرحوم شیخ را که قاعده واحده. مرحوم ناینی اینجا جواب میده، فرموده که نه، بین این دو فرق میشه. فرق بین این دو در استناد به حکومت، بین اینکه ما دو تا قاعده داشته باشیم یا یک قاعده داشته باشیم فرق هست. فرموده که حکومت مال جایی است که ما دو تا قاعده داشته باشیم، ولی در جایی را که یک قاعده داشته باشیم اینجا تقریب حکومت پیاده نمیشه. فرموده حکومت احد الاصلین بله، ولو جعل واحد هم باشه، ولو از رای جعل واحد، در جعل واحد هم شما حکومت رو قائل بشید که ما هو الحال فی موارد بله تقدم استصحاب سببی بر مسببی، ولی یک ضابطه ای داره حکومت احد الاصلین بر اصل دیگر، و اون اینه که از جهت موردی دو تا مورد شما برای او درست بکنید، دو تا مورد برای او درست بکنید. اگر دو تا موضوع درست بکنید، این دلیل واحد چه اصل باشه چه اماره باشه نسبت به یک مورد جاری بشود و با جریانش نسبت به اون مورد موضوع رو برای موردی دیگر منتفی بکنه، این حکومت درست بشه. در اصل سعای مسببی از این قبیله، کسی که لباسش را با آب مستصحب الطهاره یا آب محکوم به طهارت به قاعده طهارت میشوید، در ناحیه آب استصحاب سببی بله جاری میشه که حکم به طهارت آب میکنه. استصحاب سببی مجرای او آب، طهارت آبه، آب قبلا طاهر بود، در بقای طهارت شک داری. در ناحیه مسبب اون یه موضوع دیگه ای هست که اون لباس قبلا نجس بوده، شک در بقای نجاست داری، مورد دوم هست. شما اگر تونستید چه برای قاعده تین چه برای قاعده واحده دو تا مورد درست بکنید، اینجا می توانید از رای حکومت مشکل را حل بکنید. ولی در محل بحث که ما نقد کردیم به مرحوم شیخ و این اشکال سوم را مطرح کردیم، همون مثال این مثالی که شخص در سجده هست در رکوع شک داره، ما دوتا فرد نداریم که بگیم این قاعده واحده یا احد القاعدتین می آید در فرد اول جاری میشه و با جریانش شک در مورد فرد دوم را مرتفع میکنه، اینطور نیست. بلکه در اینجا اون چی که اتفاق میفته اینه که ما یک قاعده داریم، به یک مورد هم برای این قاعده وجود داره، منتها این قاعده واحده که در این مورد بخواهد جاری بشه به یک اعتبار، به اعتبار شک در جز حکم میکند به عدم اعتنا، به اعتبار شک در صحت الکل حکم به عدم اعتنا میکنه. ما دوتا فرد نداریم، اگه دوتا فرد داشتیم حکومت قابل پیاده شدن بود، ولی دوتا فرد در کار نیست. اینجا مورد واحد هست در بله مورد واحد هست که به یک اعتبار، به یک اعتبار دلیل در او حکم عدم اعتنا را می آورد، به اعتبار آخر اینه. به تعبیر دیگر با کلمه بالجمله در اجود اینجور فرموده که حکومت بعض افراد اصل علل بعض الاخر، ولو اصل واحد باشه مثل استصحاب، این حکومت و انکانت مما لا ینکر، قابل انکار نیست، در اصل سعی مسببی ما داریم، الا انه لیس فی المقام فردان من الاصل، که بگید اصل در فرد اول اومده موضوع رو از فرد دوم، بل اعتباران فی مورد واحد، یکون المورد داخلا فی نفس القاعده به یک اعتبار و داخل در عکس قاعده که عدم اعتنا باشه و اعتنا باشه به اعتبار آخر، و اینجا حکومت معنا نداره. اگر ما به اصطلاح در اینجا قاعده واحده داشتیم، چون این قاعده واحده احد الفردین در همین فرد واحد به یک اعتبار حکم به اعتنا میکنه، به اعتبار آخر عدم اعتنا، این تناقض و بله تدافع در دلیل واحد پیش میآید. ولی همینجا هم که مورد واحد هست، همینجا هم که مورد واحد هست، در همین مورد اگر ما دو تا قاعده مستقلی داشتیم خب اینجا اون یکی از این دو قاعده در این شک در مفروض در همین محل بحث، مثل شک در رکوع در حالی که شخص در سجده هست، در اینجا چون داخل در هر کدوم از این دو قاعده هست، از یک جهت قاعده تجاوز اینجا رو میگیره با فی حد نفسی، وقتی این مورد را گرفت، این مورد واحد را گرفت، دیگه با جریانش نسبت به قاعده آخر موضوع نمیذاره، مثل استصحاب و براءتی که در مورد واحد جاری میشه. در جایی را که دو تا قاعده مستقل باشه برای اینکه یکی از اینا حاکم بشه بر دیگری، اونجا ما تعدد مورد نمیخواهیم، ولو مورد واحد باشه، ولی یکی از اینها در مورد واحد بله مقدمه بر دیگری هست. مثل مثال معروف که بله در اینکه قاعده در جایی را که مثلا اسیر عنبی بعد الغلیان حرام شده است اکل او، اگر تبدیل به شیره بشه، آیا اینجا حرمت اسیر عنبی قبل ذهاب سرسن باقی است یا نه؟ احتمال میدهیم که شیره شدن کافی باشه برای حلیت. و از یک طرف اسارت الحل میگه که کلن شیء لک حلال، در همین مورد استصحاب حرمت میگه حرمت سابقه باقی هست. با اینکه مورد واحد هست، ولی تعدد قاعدتین سبب شده که حکومت احد القاعدتین علی قاعده اخرى محقق بشه. ولی اگر مورد واحد شد و قاعده هم قاعده واحد شد، اینجا حکومت معنا نداره. پس اون جوابی که در کلام مرحومای خویی اومده بود که ما از راه حکومت مشکل را حل میکنیم، مرحوم ناینی به حسب که در اجوه اون چی که در اجوه هست فرمود این جواب تامی نیست. حکومت مال جایی است که یا دو تا قاعده داشته باشیم ولو مورد واحد باشه، یا جایی که یه قاعده هست ولی این برای این قاعده دو تا فرد شما درست بکنید. ولی اگر مورد واحد باشد، فرد واحد باشد و قاعده هم قاعده واحد باشه، شمول به یک اعتبار، یک حکم به احد الاعتبارین و حکم منافی به اعتبار آخر، این سر از تناقض و تدافع در دلیل واحد در میاد، با حکومت حل نمیشه. این بله فرمایش نهایی مرحوم ناینی در اینجا اینه که دائم مدار مسئله را مبتنی کرده بر اینکه دو تا فرد ما نداریم، یک فرد بیشتر نداریم و قاعده هم قاعده واحد است. آیا این فرمایش مرحوم ناینی تمامه یا نه؟ اگر بتونیم در این مورد تقریب بکنیم، توضیح بدیم که اینجا هم دو تا فرده، نه اینکه فرد واحد بالاعتباره، نه اگر دو تا فرد درست کردیم، قاعده مرحوم ناینی در اینجا تطبیق میکنه. آیا دو تا فرد میشه درست تقریب کرد یا نه؟